بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد.
الله
الله ومنها آية النفر وهي قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. یکی از آیاتی که برای حجیت خبر واحد تمسک شده است آیه شریفه نفر است. در استدلال به این آیه سه طریق صاحب کفایه به تبع در حقیقت شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر فرموده که این طرق ثلاثه نتیجهش حجیت خبر واحد خواهد. حالا ما باید یکی یکی اینها را عرض کنیم. وجه اول یا به تعبیر دیگر طریق اول برای تمسک به این آیه در اعتبار خبر واحد از این باب است که کلمه لعل در این آیه شریفه ترجی حقیقی درباره او معقول نیست، همونجور که در السنه و در نزد به هر حال معروف و مشهور در اصول در معالم بود، در جاهای دیگر همینجوری بحث بود که درباره حق تبارک و تعالی لعل معنا ندارد. چرا؟ چون لعل برای مواردی به کار برده می شود. تا اینجا در کتب ادب این معنا از مسلمات برای اونهاست که کلمه لعل را در جای شخص به کار می برد که ما بعد لعل معلوم نباشد برای شخص متکلم که آیا حاصل می شود یا نه، امید و آرزوی حصول او را دارد. پس جهل به تحقق یا عدم تحقق او برای متکلم هست، لذا به عنوان لعل مطلوبیت وقوع او را اظهار می کند که وقوع مدخول لعل برای او چیست. آقا به هر حال مطلوب هست اما نمیدوند واقع میشه یا نه. میشود گفت که هم با عجز شخص هم همراه هست علاوه بر جهل، یعنی همون گونه که متکلم جاهل است به وقوع و عدم وقوع او لذا آرزوی وقوع رو دارد، ثانیا عجز از تحقق او هم برای او ثابت است، یعنی عاجز است که آیا این واقع میشود یا خیر. در باره حق تبارک و تعالی هر دوی این دوتا مطلب غیر معقول است. نه جهل را میتونید بگید در ساحت قدس ربوبی راه دارد و نه عجز. پس بنابراین تعبیر به لعله که در این آیه و امثال او آمده است نمیشود به معنای ترجی که یعنی آرزوی تحقق و وقوع مدخول لعله باشد به این معنا اخذ کرد. این مطلبی است که صاحب کفایه دارن، شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان فرموده است و دیگران همینجور به تبعشان تقریبا از مسلمات گرفتند. ما همینجا فرمایش که معلوم ها شیخ رضوان الله علیه دارد را عرض بکنیم که روی این کلمه ایشان به تعبیر بنده اشکال می فرماید و اون این است که ما در دو مرحله به تعبیر بنده باید بحث کنیم. یکی در مقام ثبوت و اصل این بحث که آیا ترجی و تمنی درباره حق تبارک و تعالی قابل تصور هست یا نیست. مرحله دوم به حسب مقام اثبات هست، موارد استعمالی که در آیات یا روایات کلمه لعل شده است آیا اینا رو به چه معنایی باید ما اخذ بکنیم. ما نه تنها به این معنا نسبت به ساحت ربوبی جلت عظمتو قائل به استحالیم به معنای مشهور در ذوات قدسیه حضرات انبیا و اوصیا بالاخص اوصیا محمدیین صلوات الله و سلام علیه اجمعین، این معنا رو نمیتونیم قبول بکنیم، چون اونها علم به ماکان و مایکون و ماهو و کائن دارند. دقت کردید؟ بنابر تحقیق، پس اگر علم به ماکان و مایکون و ماهو و کائن دارند، تعابیر به تعبیر به لعل و امثال اون در السنه مبارکه اونها نیز نمیشود به معنای باشد که همراه باشد با جهل به وقوع و لا وقوع. پس باید در اینا هم ما یک تصرفی داشته باشیم. لذا این رو ما مطلب رو منحصره حتی در حقم نمیدانیم، گرچه معلوم ها شیخ رضوان الله چون در رابطه با پروردگاران در اونجا بیان کردن، ولی ایشان هم مبناعن با همین معنا به هر حال همراه هم که بنابر مسلک حکماء متعله از اتباع مرحوم صدر متعله اینی چیه؟ اینی که قائلا به این که حضرات و ذوات قدسیه علم ماکان و مایکون و ماهو و کائن دارن، خلافاً لبعض المحدثین که اینا در ساحت قدس اونها جهل و عدم علم را خیلی راحت اظهار میکنن که وجود دارد. علی حاله در مرحله اولا که مقام ثبوت هست، مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه میفرمایند هم در سابق و هم در اینجا و شاید جای دیگر هم به مناسبت این بیان فرموده باشند که کلمه لعل به این معنایی که مرادف و مصادق و مسابق و ملازم با جهل باشد بر مستحیل است، به این معنا مستحیل است. اما به یک معنای آخری ما میتوانیم همین لعل به معنای این که انتظار وقوع و رجاء وقوع باشد را نسبت به اختبار که تعالی بدیم. ایشان لذا میفرمایند اقرازی که در باب استعمال الفاظی که دلالت بر ترجی یا استفهام دارد، که اینها واقعی از الفاظی است که از انشاءات هست، لذا میفرمایند الفاظی که استعمال میشود در مقام انشاء ترجی یا انشاء استفهام، چون استفهام از انشاءات است، این الفاظ به اعتبار اینکه این الفاظ مبرز انشاء باشند و کاشف انشاء باشند، چون لفظ حکایت و کشف از مافی الضمیر میکند، اگر شخصی انشاء که یک امر قلبی است کرده باشد، این انشاء رو باید یک جوری اظهار بکند، با لفظ اظهار میکند انشاء خودش را، چون انشاء از امور نفسانیه است، در افق نفس است، ایقاع از اموری است در قلب انسان، در نفس انسان هست. این باید مبرز میخواد، مظهر میخواد الفاظی را که وضع شدن حسب کتاب لغت برای دلالت بر معنای ترجی یا برای دلالت بر معنای استفهام. این الفاظ اگر به داعی این که مبرز انشاء باشند، یعنی طرف انشاء ترجی کرده است، حالا میخواد این انشاء ترجی رو ابراز کند، با چی باید ابراز کند؟ با لفظ. یک راهش اینه دیگه، ممکنه با اشاره مثلا، گاهی با حرکات خاصی در دست مثلا فرض کنید اظهار میکند، یا هیئت خاصی را که میگیرد اظهار میکند تحقق مطلوبیت شیئی را، یا با دست اظهار میکند استفهام خودش را. پس استفهام یا ترجی میشود ابراز بشود با لفظ، کما اینکه میشود اظهار بشود به غیر تلفظ و لفظ. اگر به این اعتبار باشد، نه به اعتبار این که بخواد قطع نظر از اون انشاء با الفاظ ایجاد اون انشاء بکند، یعنی خود انشاء به لفظ ایجاد بشود، چون شیء می شود به حسب وجود مراتبی داشته باشد، یک مرتبه تحقق ترجی و تحقق استفهام نفس است که متناسب با وعاء ذهن استفهام وجود پیدا می کند یا ترجی تحقق پیدا می کند، یک مرتبه از وجود وجود لفظی است که یعنی به این لفظ ایجاد بشود اون معنای انشائی، ایجاد کند اون معنای به اصطلاح استفهام یا بسر مرغال ترجی را. پس استفهام یا ترجی گاهی در مقام تلفظ به مثل لعله یا همزه و برحال حل میخواهید ابراز کنید معنایی را که انشاء شده است مبرز منشأ باشد. منشأ در کجا وجود پیدا کرده است؟ در افق نفس. و اخرى این است که نه، با لفظ ایجاد میخواهید بکنید، که یعنی وجود لفظی میخواهید بدید ترجی را، که ما که میشود وجود کتبی بدید، وجود لفظی میخواهید بدید استفهام را. لذا در بحث ایقاعات گاهی میگن ایجاد به صرف تلفظ، یعنی با لفظ میخواهید ایجاد کنید، نه اینکه با لفظ اظهار کنید اون چرا که ایجاد کرده اید. فرق است بین این دوتا. پس تارتن شخص لعل یا عدات استفهام را به کار میبرد برای اینکه مبرز منشأ باشد که جنبه خبری پیدا میکنند، یا اینکه نه، به خود این دو الفاظ میخواد ایجاد کند وجودا لفظی، یا که ایجاد بشود به واسطه یه لفظ، که یک مرتبه از مراتب وجود رو ما میگیم وجود لفظی در مقابل وجود کتبی، در مقابل سایر وجوداتی که شی میتواند پیدا بکند. خب این موردی که شما بخواهید انشاء خودتان را با لفظ اظهار بکنید، میفرماید در حقیقت غیر از این که بگیم یک نوع از استعمال لفظ در معنا باشد چیزی دیگری نیست. این برخلاف قسم دوم است، چون اونجا بحث استعمال نیست. شما نمیخواید لفظ موضوعی در معنایی را استعمال بکنید در اون معنا. در مورد دوم اینجوری نیست. بله در مقام اول شما معنایی را در افق نفستان ایجاد کردید با به عنوان ترجی، چون معنای ترجی امریست نفسانی، معنای استفهام یک امریست نفسانی، اون معنا را ایجاد کردید. حالا میخواید بفهمانید که این معنا را من ایجاد کردم. چجوری میفهمانید؟ با به کار بردن لفظ موضوع برای این معنا. پس معلوم میشود که کلمه لعله یا عدات استفهام دو نحوه از استعمال دارند. تارتن استعمال جنبه مظهر ما فی الضمیر و منشأ، و اخرى به معنای با ما بهی ینشأ استفهام یا ینشأ ترجی. حالا باید در اینجا دقت کنیم که کدوم یکی در حق تبارک و تعالی محال است. می فهمان اونی که محال هست این است که شما ترجی و استفهام رو بخواید ایجاد کنید در خارج، یعنی همون جوری که انسان به عنوان آرزو کلمه لعله را به کار میبرد، یا به عنوان طلب فهم عداد استفهام را به کار میبرد، به این نحو در لسان حق تبارک و تعالی وارد شده باشد، محال است در حق او. چرا؟ چون این معنا در جایی به کار برده میشود که شخص مستعمل خبر از واقع نداشته باشد و خبر از آینده نداشته باشد که چنین چیزی میشود یا نمیشود. لذا به عنوان لعله مطلوبیت وجود اون شعر را اظهار میکند، یا با استفهام طلب فهم میکند از شیئی که نمیداند. خب در حق تبارک و تعالی جهل به هیچ وجه راه ندارد. پس این به این معنا مردود. اما اگر بخواد بگید که نه، اظهار بکند ثبوت، نه ثبوت واقعی، یا اظهار ثبوت بکند. اظهار ثبوت چه اشکالی دارد؟ نه به معنایی که به اصطلاح همراه باشد با جهل، اظهار بکند ثبوت او را، یعنی چنین چیزی که در واقع هست او را اظهار ثبوت بکند. حالا یه قدری برای توضیح بیشترش فرمایشات فرمودن که عرض می‌کنم. لذا می‌فرمایند اگر منظور اون چیزی باشد که شأن انشاء هست، که همون اظهار ثبوت، اظهار معنا به لفظ، نه اظهار حقیقت به لفظ مستعمل در معنا. اظهار معنا به لفظ امرون، و اظهار حقیقت یعنی اظهار اصل ترجی و تحقق اصل ترجی به لفظ معنای آخری است. اون دومی محال هست، ولی اولی که اظهار معنا به لفظ بشود این چه استحاله‌ای دارد؟ مواردی دیگه ای ما داریم. و قل اعملوا فسیرالله عملکم و رسوله و فسیر الله عملکم و رسولو. اینجا نسبت حتی سین و صوفه برای حق یا برای حتی رسول اکرم صلوات الله خود جای بحثه. این چی میشود؟ لذا یک بحث مفصلی دارن. ایشان اصل این مطلب را در حقیقت مربوط به حکمت متعالیه میشود که این قبیله از اموری که در زمان واقع میشود نسبت به آینده، با اینکه نسبت به ساعت قدس روبی گذشته و حال آینده اصلا معنا ندارد، همش علی السویه است، چجور اینجور تعبیر میکند؟ اهل معرفت بیان خاص خودشان دارد. اونا میفرمایند در بحث به اصطلاح لسان حق به مقتضای عالم کثرت این تعابیر میاد و هیچ اشکالی هم ندارد. یعنی به عبارت دیگر حق به لسان عبد سخن میگوید و سخن احق به لسان عبد هیچ اشکالی ندارد که الفاظی که متناسب با مقام عبد هست را به کار ببرد، از قبیل سین و صوفه و از همین قبیل است لعله و لیته. لیته و لعله در جوابی که اونها میدن این معناست، ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه از اون راه وارد نشدن. اون یک راهیست. البته در آخر همین مطلب هم میفرماید این حرفا را که ما زدیم برای عموم حوزه نزدیم ها، برای افراد خاصی این حرفا را زدیم. لذا میفرماید فهم ذالک ان کنت اهلا لذالک. آخر این قسمت از تعلیق دارن. این معناش اینه که یعنی اگر اهل معقول هستید ولی اگر تباین کلی دارید دیگه با شما مخاطب ما نیستین ها، اینجا مخاطب خاص دارد. لذا میفرماید اظهار سبوت ترجی، این به دائی اعلام به سبوت نیست تا در حقش کذب یا صدق راه پیدا بکند، بلکه این اظهار ترجی یا اظهار استفهام به دائی تلطف به عبد است که اگر اینجور بشه چقدر خوبه. دقت کردین، در مقام تلطف به خرج دادن نسبت به عبد یا ترغیب عبد این کار را به کار میبرد. لعل آوردن در لسان حق در مقام ترغیب عبد است، در مقام تلطف با عبد است. بالاترش این است که در مقام منازله هست که حق تبارک و تعالی به لسان عبد سخن میگوید به مقتضای عالم کثرت. اون بیان خیلی راحت تر است، البته خب مسلک خاصی است. لذا میشود میفرمایند همون جور که می شود کلمه لعله را ما برای این معنا قرار بدیم که مدخول لعله در معرض رجاء قرار بگیرد و در مورد این قرار بگیرد که توقع خیر بشود، این اشکالی نداره، این ملازم با جهل نیست این معنا، بلکه این مناسب است. این که حق تبارک و تعالی چقدر ترغیب دارند تکوینن و تشریعن عباد را به جانب خیر و تحذیر می‌فرماید تکوینن و تشریعن بندگان خودش را از شر، این دیگه یک معنای کلی است. لذا ترغیب به خیر به این الفاظ اگر به این داعی اظهار بشود چه اشکالی دارد؟ این اصلا ربطی به مسئله این که بگیم متکلم به این کلام العیاذ بالله جهل به واقع دارد که واقع میشه یا نه، هیچ ربطی به اون وادی ندارد. این اصلا به داعی دیگری به کار برده شده است و اون داعی ترغیب عبد است یا به هر حال تلطیف با عبد است در مقام، یا به تعبیر دیگر از کردیم به حکم منازله است با عبد، در مقام منازله میاد با لسان خود عبد سخن میگوید به نحوی که عبد با یک دیگر سخن میگن حق تبارک و تعالی به اون لسان با اونها سخن میگوید. لذا میفرماید اگر این معنا منظور باشد و به این داعی لعله یا استفهام به کار برده شده باشد، اقتضا ندارد که حق تبارک و تعالی ترجی اصطلاحی که همراه با جهل هست را انشاء کرده باشد و به این معنا کلمه ترجی در لسان حق تبارک و تعالی وارد شده باشد. پس نتیجه این است که گاهی لعله به کار استعمال می شود به معنای این که انبعاث ترجی از او شده است که مصافق للجهل، و گاهی لعله به کار برده می شود به معنای که در معرض توقع و انتظار خیر هست که این هیچ گونه ربطی با مسئله علم و جهل متکلم ندارد، یعنی با اینکه علم به واقع هم دارد به کار ببرد. مثل اینکه حالا از باب مثاله، مثل اینکه شما میدانید فرض کن شخصی با وضعی که دارد خیلی پیشرفت نمیکنه، این برای شما معلوم هست از قرائن و شواهد، با تنبلی که میکند در درس و بحث این به جایی نمیرسد، اما معذاره شما کلمه لعله را به کار میبرید که چی؟ او را ترغیب کنید که داعی درش پیدا بشود و متحرک بشود به طرف کسب علم و دانش. به عبارت این یک راه که عنوان کلمه لعله را به داعی ترجی در حقیقت به کار برده نشده است، بلکه به داعی تلطیف یا ترغیب عبد. این یک بیان دومی که دارن میفهمون اصلا برفعیل به تعبیر بنده برفرض تنزل بگه ما استعمال لعله در ظاهر به حسب حالا وضع لفظ در معنای ترجی به معنی ترجی باشد. حق تبارک و تعالی در دو مرحله باید بحث بشه، در نسبت به یک مرحله ترجی در ساحت قدس ربوبی راه ندارد، به معنای در مرحله دیگر و مرتبه دیگر هیچ اشکالی ندارد. لذا این بیان دوم مرحوم عاشق بر فرض تنزله که بگیم نه آقا کلمه لعله الا ولا بود یا استفهامات اینا در همون معنای خاص خودش استعمال شده است، همون معنای متعارف که معنای ترجی و استفهام حقیقی باشد. میگیم در مرقام ذات این امور هیچ گونه راه در ساحت قدس ربوبی ندارد، ولی به حسب مقام فعل به لحاظ اینکه فعل حق بنابر مسلک محققین از حکما فعل حق را ساری در جمیع مراتب میدانند و قائل به سرایان فعلی هستند نه سرایان ذات که اون مبنای جمع خاصی است، فقط اینها که قائل به سرایان فعلی هستند میفرمایند تمام مراتب وجود فعل تبارک و تعالی است. اون نازل ترین مرتبه را هم که در نظر بگیرید فعل حق تبارک و تعالی است. به اعتبار مقام فعل اگر شما لعله یا استفهام را به کار ببرید هیچ اشکالی و استحاله‌ای ندارد. اونی که در ساحت قدس ربوبی راه ندارد جهل است در اون ساحت، ولی در مراتب فعل اونم نازل ترین مرتبه اگر کلمه‌ای به کار برده بشود که متناسب با اون مرتبه باشد هیچ اشکالی ندارد و این معناش این نیست. لذا به یک بیان آخری اگر عرض بکنه بهتره و اون اینه که ما ببینید یک احکامی است که مربوط است به مراتب نازله وجود، مثل مثلا حرکت، این مقتضای وجود در عالم طبیعته، اما حرکت در حق تبارک و تعالی راه دارد ابدا، چون حرکت ملازم است با عجز و با ضعف وجود، چون وجود نمیتواند، یعنی موجود نمیتواند همه اون چه که حظ اوست از وجود یک جا استیفا کند و به نحو تدریج به اصطلاح اون به حظ وجودی خودش را استیفا می کند. لذا واقع می شود در عالم حرکت آنن فآنن به او داده می شود یک جا. مثلا مثال دیگه باز عرض بینید در اعراض، یک شخص انسانی در مدت عمرش چقدر غذا لازم دارد، چقدر آب لازم دارد، یک جا که نمی تونه اون غذا و آب را به هر حال به دست بیاره، باید به تدریج در طول عمر، این مال ضعف وجودی این شخص است. این وجود در این مرتبه مقتضاش اینه، اما معناش این است که وجود در جمیع مراتب این چنین باشد. اصل وجود از حق تبارک و تعالی است، اون وجود به اون نحوی که نسبت به حق داده می شود به نحو کمال نسبت داده می شود، نه به نحو ضعف، به نحو عدم حد نسبت داده می شود نه به نحو محدود. این حدود امکانی که می‌خورد به وجود مقتضای این محدودیت وجودی این امور آثار است. از جمله از مراتب وجود نازله از آثاری که درش است جهل است. جهل به افعال خودش، حتی جهل به وضع خودش در معال، که ما اینکه جهل به مبدأ هم دارد از این طرف. خب بنابراین این جهلی که برای او هست به مقتضای این مرحله، این هیچ ضرری به این که صریح وجود او که در علم باری تبارک و تعالی هست در اونجا عاری است از هر گونه حدی و عاری است از هر گونه از چیزهایی که از آثار محدودیت و لوازم محدودیت است. این بیان به هر حال جامعه ایست که در همه اینجا میشه باید بیان کرد. پس اون سیر الله و امثال ذلک چون به لسان عالم کثرت و مقام محدودیت هست، هیچ محضوری هم ایجاد نمی کند. در اینجا ما این چیزی میگیم، این مرتبه نازله وجود طوریست که به هر حال کلمه لعل به مقتضای این مرتبه به کار برده می شود. اونی که در حق هفت تبارک و تعالی محال هست عبارت است از این که جهل در مرتبه ذات، اما در مراتب نازله فعل که مراتب فعل که تمام عالم فعل حقن بلکه علم حق تبارک و تعالی هستن، علم در ذات حق ذاتی است و هیچ گونه معرضیت برای زمان ندارد، ولی در مراتب نازله علم همراه می شود گاهی از اوقات با جهل، علم همراه می شود به هر حال با به مقتضای عالم طبع با به اسم علم حصولی که تنزل اون مرتبه علم است. اصل علم و حقیقت علم جز حضور چیزی دیگری نیست، اما در مرتبه نازل اینو میتونید بگید علم نیست، نمیتونه نفی علم بکنه از اون علم، علمه، ولی اون هم علم، علم ذاتی حقیقی حضوری محض، اونم علم، علم حصولی که علم به صورت هست، اونم به معنایی که ملازم است با حدوث، این هم ما میگیم علم. خب این چه ضرری داره؟ میگه بله اگر این علم را با این به هر حال عنوان و حدوث به حق تعالی بخواید نسبت بدید این جایز نیست، اما این علم در این مرتبه نازله علم است و مقتضای این مرتبه عبارت است از اینکه حادث است، ولی در حقیقت علم هیچ گونه حدوثی در اونجا راه نداره. فعل حق تبارک و تعالی در این مرتبه که مرتبه نازله هست میسازد با اینکه جهل به عاقبت او باشد که آیا واقع می شود یا نه. اینجا لعل و یا استفهام و لیت و امثال ذلک را به اعتبار این مراتب به کار می‌برند. این معنایی است که در مقام ثبوت مرحوم عاشق می‌فرماید. پس بنابراین اولا با مشهور و معروف که ادعا کردند که نسبت لعل ترجی و استفهام به حق تبارک و تعالی محال است، در این بحث دارن می‌فرمان اولا دو معنا در اینجا می شود به کار ببریم، یعنی در دو مرحله می شود حرف بزنیم. اگر مراد انشاء استفهام به این لفظ باشد و انشاء ترجی به این لفظ باشد، بله نسبت به ساعت قدس روحی معقول نیست. اما اگر به عنوان حکایت از اظهار این حکایت از این معنا باشد، حکایت به اصطلاح از قبیل استعمال لفظ در معنا نباشه، اگر بدایی این که مطلوب هست به هر حال مدخول لعل وقوع او، این را به عنوان اظهار معنا بکند نه به عنوان انشاء، انشاء ترجی نباشه ای کاش این چنین بشود، نه به عنوان اظهار اون چیزی که به اصطلاح مطلوبیت دارد به این عنوان باشد اشکالی نداره، کما این که فرمودن به اعتبار مرتبه فعل اشکالی ندارد در مقابل این که معنایی باشد در حریم ذات حق تبارک و تعالی. اما بحث مقام اثبات می‌فرمایم ما مواردی داریم که برخلاف اون چیزی است که مشهور ادعا کردن، لذا باید برای این موارد ما توجیهی بیان بکنیم، به تعبیر خودشان تفسی و تخلصی از این اشکال وارد بیان کنیم. این را ان شاء الله فردا عرض می‌کنم.
Thank you.